اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان با تاکید به استراتژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا و افغانستان میگوید که مقام های پاکستانی باید درک کنند که زمان خانه تکانی در کشورشان فرا رسیده است. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد گفت:
I don't think the United States can tolerate for long to not to escalate.
آقای خلیلزاد گفت: فکر نکنم که ایالات متحده برای زمان طولانی شکیبایی داشته و بر پاکستان فشار را زیاد نکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هنگام اعلام استراتژی جدید حکومت آمریکا برای افغانستان گفت که بیش از این موجودیت پناهگاه‌های دهشت‌افکنان در پاکستان تحمل نخواهد شد و در صورت ادامه این وضعیت بر پاکستان سخت گرفته خواهد شد. آقای خلیلزاد در صحبت با صدای آمریکا گفت که نظامیان و استخبارات پاکستان نباید از این پس به عناصر تندرو مانند طالبان و شبکه حقانی به عنوان سرمایه ببینند، بلکه آنان را به صفت نقطه ضعف تلقی کنند. رئیس جمهور ترامپ در استراتژی جدید ایالات متحده از هند نیز خواستار سهم و نقش بیشتر در عرصه‌های مختلف در افغانستان شده است. اما مقام‌های پاکستانی به شمول صدر اعظم آن کشور گفتند که هیچ گونه نقش سیاسی یا نظامی هند را در افغانستان نخواهند پذیرفت. حمدالله محب، سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی، با قدردانی از تلاش های هند در افغانستان گفت که پاکستان و هیچ کشور دیگر نباید از این ناحیه نگرانی داشته باشد.
We are a place of connection. We hope that that we will be able to bring investments and opportunities across.
آقای محب گفت: می خواهیم نقطه اتصال تمام همسایگان و پل وصل کننده آسیای مرکزی و جنوب آسیا باشیم. مقام های ارشد نظامی ایالات متحده نیز هفته گذشته با انتقاد از موجودیت گروه های دهشت افغان در پاکستان و حمایت اداره استخبارات آن کشور از این گروه ها هشدار دادند که اگر اسلام آباد نخواهد در چارچوب استراتژی جدید با ایالات متحده همکاری کند، به گفته آنان واشنگتن از گزینه های قوی بر ضد پاکستان کار خواهد گرفت. ایالات متحده موقتاً تمام درخواستنامه های ویزه غیر مهاجرت از ترکیه را به آلت تعلیق قرار داد. سفارت آمریکا در انقره با نشر اعلامیه گفت حوادث اخیر حکومت ایالات متحده را وادار ساخته است تا تعهد حکومت ترکیه به امنیت تسهیلات و کارمندان ماموریت آمریکا را مجدداً ارزیابی کند. ساعت بعد از این اعلام، حکومت ترکیه نیز خدمات ویزه برای امریکایی ها را به تعلیق قرار داده و عین دلیل را که امریکا ارائه داده بود بهانه آورد. رئیس مقتدر سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که در صورت وضع تحریم های جدید واشنگتن علیه تهران، پایگاه های امریکا در شرق میانه با خطر حملات راکتی ایران مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پلان دارد که تا چند روز آینده اعلام کند که ایران توافق بین‌المللی هسته‌ای سال 2015 را برای متوقف ساختن برنامه سلاح هسته‌ای خود تطبیق نکرده است. آقای ترامپ به کنگرس آمریکا 60 روز فرصت داده است تا در مورد تمدید و یا عدم تمدید تحریم‌های اقتصادی علیه تهران تصمیم گیرد. اما محمد علی جعفری، رئیس سپاه پاسداران ایران، گفت که در صورت وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، ایالات متحده پایگاه‌های منطقه‌ای خود را باید خارج از محدوده 2000 کیلومتری برد میزایل‌های ایران منتقل کند. پایگاه‌های آمریکا در بحرین، عراق، عمان و افغانستان در محدوده 500 کیلومتری از مرزهای ایران موقعیت دارد. ادامه اخبار. مامورین نجات در معرت النعمان در جنوب شهر ادلب سوریه در جستجوی قربانیان حملات هوایی اردوی سوریه بر یک بازارند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید 11 نفر در این رویداد کشته شده است. معرت النعمان که در مرز با ترکیه قرار دارد تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد است. ملاقات روز یکشنبه رئیس پارلمان عراق با مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق، پارلمان آن کشور را که در رابطه با استقلال کردستان در بنبست قرار دارد منقسم کرد. منطقه کردستان عراق دو هفته قبل به گونه نمادین اما جنجال برانگیز همه پرسی استقلال را برگزار کرد. سفر دو روزه یک هیئت بلند پایه پارلمان عراق به اربیل قادر به حل فصل تنش‌ها بین بغداد و کردها نگردید. اعضای کنگرس ایالات متحده در جستجوی راه‌های برای متوقف ساختن جریان پول نقد به گروه حزب الله لبنانند تا بدین وسیله جلوی استخدام جنگجو، جمع‌آوری پول و تبلیغات این گروه گرفته شود. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت روی پول‌هایی که از ایران و سوریه به جانب حزب الله سرازیر می‌شود باید بیشتر توجه کرد. ایالات متحده حزب الله را به نام یک سازمان دهشت افغان شناسایی کرده است. و ده ها هزار نفر در حالی که پرچم اسپانیا را به نشانه میهن پرستی با خود حمل می کردند روز یکشنبه برای اتحاد اسپانیا در بارسلونا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی یک هفته بعد از آن انجام می شود که یک همه پرسی توسط باشندگان کاتولینا با اکثریت برای استقلال رای دادند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح شما بخیر، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. حالا توجه کنین و گزارش هایی که در این برنامه صبحگاهی بر شما برگزیدیم. مسئولان پروژه ملی باغداری وزارت زراعت و مالداری افغانستان یا NHLP در سر پل میگه که برای 1300 خانم نیازمند جهت خودکفایی باغهای خانگی ساختن که در اونجا کشت و حاصلگیری میکنن. میرویس بیژن در این باره گزارش میده.
نوریه یک باغبان مرکز شهر سرپل میگوید که با فروش سبزی باغچه‌اش روزانه بیش از 1000 افغانی درآمد دارد. نوریه از طریق پروژه ملی باغداری وزارت زراعت صاحب یک باغچه خانگی شده است.
روزانه میشه خوب است 1000 میشه، 1500 میشه، خرج خانه ما اثر اینه می است. ما خود ما دیگه مردای ما مقصد کار میکنن، این کار اینم اینجرا ما خود ما کشت میکنیم. مردای ما یک دفعه چپه کده میتن باز خود ما کشت میکنیم. اینم اینا آمده بر ما خوب هر چیز یاد دارن، ما خود ما کشت میکنیم، در بازار با فروش میرسانیم. خوب است دیگه، وضع اقتصاد ما هم خوب است.
فوزیه 32 ساله باغبان دیگر توانسته است که از حاصلات باغ خانگیش در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل 10000 افغانی پسنداز کند. فوزی هم میگوید تخم کشت خزانی را دریافت کرده و زمین خود را آماده کشت ساخته است.
و تخم بگیرن، اگر زمین داشته باشند میتونن کشت کنن، حاصلات از را بگیرن و برشان کمک شه و هم بر روزگارشان، بر نفقه اولادشان و هم بر چیشان این سودا کنن، بر پولشان یک چیز دیگر را مصرف کنن. بسیار خوش است بینم بر همسایه‌های خود.
دکتر کنشکا امیدی مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری ولایت سرپل میگوید این باغچه های کوچک خانگی در ولسوالی های سانگچارک، سوزمقله، سیاد و مرکز این ولایت به هدف خودکفایی زنان نیازمند ساخته شده است.
46 گروپ باغچه های خانگی را داریم که در ترکیب گروپ 1314 نفر خانم ها حضور دارند و به صورت ماهوار ترنینگ های آموزشی ضروری فصلی را در میابند و کشتی فعلا ما شما در کشت خزانی قرار داریم، فصل خزانی که در دو فصل ما بذر میکنیم، بذر بهاری ما سپری شد و در کشت خزانی فعلا قرار داریم که 8 نوع تخم سبزیجات برای خانم ها توزیع کردیم.
با باور مسئولین پروژه ملی باغداری وزارت زراعت افغانستان، زنان نیازمندی که صاحب باغچه های کوچک خانگی شدند می توانند با کشت سبزی در دو فصل و فروش حاصلات آن عاید خوبی به دست آورند. مسئولین این پروژه در ولایت سرپل میگویند که در روزهای آینده برای این خانم ها تونل های پلاستیکی نیز توزیع میگردد تا زراعتشان را با تجربه های جدید رشد بدهند. پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت و آبیاری افغانستان در سر پل از احداث 4000 باغ‌های میوه خبر می‌دهند و می‌گویند که در این باغ‌ها بیشتر از 90 میوه‌های فصلی حاصل گرفته می‌شود که در رشد اقتصاد دهاقین و باغداران نقش مهمی دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آمریت امور مهاجران و عودت کنندگان ولایت بامیان میگن که ده ها طفل واجد شرایط مکاتب دولتی که در سالهای اخیر از کشورهای همسایه اخراج شدند از ادامه تعلیم در ولایت بامیان محروم هستند. اونا میگن که بروکراسی حاکم در بخش معارف سبب شده که این اطفال واجد شرایط در مکاتب دولتی جذب نشوند. ظفر بامیانی در این باره گزارش داره که با هم به گوش میدیم.
آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان بامیان میگوید که در 3 سال اخیر ده ها کودک خانواده های مهاجرین اخراجی از ایران و پاکستان به این ولایت در مکاتب جذب نشدند. عزیزالله امینیار مسئول این اداره به عوامل اشاره میکند که سبب بازماندن صدها کودک از تعلیم و تربیت در این ولایت شده است. آقای امینیار میافزاید:
تعلیم اخراج اجباری ما به مدت 30 سال است، تقریبا به 200 نفر میرسه که وزارت محترم معارف اینا رو در مرکز میخواهیم. متاسفانه بروکراسی هایی که در مرکز وجود داره و نامی هایی که در بین کابل و بامیان هست و ضعف اقتصادی متعلمی نیست که اینها از تحصیل باز مانده، در این امید است که داشتهای مربوط اقدام خواهند فرمود.
با گفته ای آقای امینیار، این آمار تنها شامل کودکان خانواده هایی است که در این اداره ثبت شده است، در حالی که ممکن ارقام بیشتر از این باشد. مقامات میگویند که در سالهای اخیر ده ها خانواده از کشورهای ایران و پاکستان اخراج شدند و اکنون در وضعیت بد اقتصادی در بامیان زندگی میکنند. آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان بامیان از نهادهای کمک کننده میخواهد که قبل از رسیدن فصل سرما برای این خانواده ها کمک های بشردوستانه را فراهم کنند. فاطمه باشنده ولسوالی کولنگ بامیان که 1 سال قبل از کشور ایران اخراج شده است به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
سند نداره دیگه، ده مشکل برخوردی دیگه، گفت چیز نداره، سند نداری یا لیاز مطب خاری شده، 2 سالشته نخونده، این میره خماخته، ده مشکل گفته دیگه، اما دیولوی مکوش کد یکدم زندگی میکدم تاراش شد دیگه. ایول از دولت اگه بیدیم تمام چیز میخوای فرمون در مطب بگیره که چیز بیدیه، از تمام چیز میخوای که اگر بیدیه.
مقامات میگویند که در سالهای اخیر بیش از 8000 خانواده از ایران و پاکستان به صورت داوطلبانه به بامیان برگشتند که در نقاط مختلف مرکز شهر بامیان و ولسوالی کولنگ این ولایت ساکن شدند. اما ریاست معارف ولایت بامیان میگوید که در زمینه جذب اطفال مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه هیچ نوع مشکل وجود ندارد. محمد امان وابل معاون تدریسی این ریاست به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
در صورت اگر کسی از کشوری که اخراج شده یا عودت کرده، اگر اسناد تحصیلی سینف و مکتبی که خوانده درجهش اگر بوده که خوب خوب، اگر نبوده ما اونا را تسویه سویه کردیم، یعنی وگرچان از اونا گرفتیم فقط سویهشون فندیش کردیم که میالان در کدام سن جرم، بعد از برایت اسنادی که از عودت مهاجرین که آدم در اخراج شده یا بایشار عودت کرده و با تاییدی عودت مهاجرین ما اونا را شامل سن کردیم. امار 200 نفر رو بسیار بالای منطقه برای ما بخصوص از آدرش از مهاجرین قضیه هم نبوده، در تل سات کم بوده، هرچی که بوده ما هم کاری کردیم، هم شامل مکتب ساختیم.
بر اساس ارقام سازمان مهاجرت یا IOM در افغانستان، از اول ماه جنوری تا نیمه سپتامبر امسال حدود 350 هزار مهاجر فاقد اسناد از پاکستان و ایران به کشورشان برگشته یا اخراج شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که قانون مقابله با دشمنان ایالات متحده از طریق تحریم ها علیه ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب کنگره ایالات متحده رسید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که این کشور در توافقنامه هسته‌ای با کشورهای غربی به منافع دست یافته که غیر قابل بازگشت بوده و هیچ کس نمیتونه اونا را برگردانه. در رابطه به تنش‌های اخیر میان ایالات متحده و ایران و ای که آیا احتمال داره که ایالات متحده از توافقنامه موسوم به برجام خارج شود؟
در درجه اول آقای ترامپ از روزی که کمپین انتخاباتش رو شروع کرد نظر مساعدی نسبت به جمهوری اسلامی نداشت. دلایل ایشون متعدده. یکی از دلایلش اینه که معتقد جمهوری اسلامی با مداخلاتش در منطقه و سیاست‌هایی که از اون به عنوان سیاست‌های مداخله گرایانه یاد می‌کنه مجال نمیده منطقه روی آرامش ببینه. مداخلات جمهوری اسلامی در سوریه، در عراق، در یمن، در بحرین و در دیگر نقاط از نظر آقای ترامپ قابل تحمل نیست. نکته دوم، روابط بسیار نزدیکی است که آقای ترامپ با لابی اسرائیل و با خود دولت اسرائیل داره و طبیعتاً نمیتونه تحت تاثیر اسرائیلیا نباشه که به شدت از حضور رو به افزایش ایران در اطراف خودشون نگرانه. در نهایت اینکه آقای ترامپ به شدت با برنامه موشکی جمهوری اسلامی مخالفه، گویا اینکه دولت ایران به عنوان یک دولت بزرگ منطقه با توجه به اینکه نیروی هوایی قدرتمندی نداره عملا ناچار با تکیه روی سلاح موشکی وسیله دفاع از کیان خودش رو فراهم کنه. این منطق پذیرفته شده، خیلی از اروپاییان رو پذیرفتن، حتی آقای اوباما هم پذیرفته شد این رو. مشکل از اونجا آغاز میشه که بعضی از این موشکایی که جمهوری اسلامی آزمایش میکنه قابلیت این رو دارن که کلاهک هسته‌ای و یا کلاهک سلاح‌های کشتار جمعی حمل بکنن. این نگران کننده است. اینکه روی موشک‌های جمهوری اسلامی روی موشک سجیل یا قدر یا موشک خرمشهر نوشته شده برای نابودی اسرائیل، اینها نگران کننده است. ولی الان جمهوری اسلامی عملا امکان میده به آمریکا که به دلایل خودش پایبند باشه و معتقد باشه که جمهوری اسلامی هدف‌های خطرناکی داره در منطقه و باید جلوش ایستاد.
بله، یکی از تعبیر آقای ترامپ که بگذاریم، موشک هایی که شما از اون نام بردین که برای ظاهرن برای نوشته شده بر نابودی اسرائیل، چقدر این عملی میتونه باشه جز برنامه ایران و چقدر هم به شکل یک نمایش قدرت است در منطقه؟
بدون شک بخشیش نمایش، بخشیش برای ترساندن همسایگان در خلیج فارس، به صراحت عربستان سعودی و همینطور اسرائیل. و در این حال جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا این رو بگه که در صورتی که مورد حمله قرار بگیره، خب طبیعتاً دست جمهوری اسلامی به آمریکا نمیرسه، ولی متحدان آمریکا مسئول نخواهند بود. موشکی با برد 2000 کیلومتر کاملاً میتونه به اسرائیل برسه یا به دورترین نقاط در عربستان برسه، به حتی تاسیسات نفتی سعودی. اینه که خب باید اینا رو در نظر داشت که یه مقدارم نمایش جمهوری اسلامی هر کدوم از این موشک‌ها رو بیش از قابلیتاش سرش قوقا میکنه.
بالاخره آیا امریکا در صورت خروج از توافقنامه برجام متحدین خودم متقاعد ساخته میتونه که چنین توافقنامه را زیر پای بگذارن که با قیمت بسیار زیاد بالاخره به دست آمده؟
نه، تصورم کنم امریکا بتونه قانع بکنه. اصلا من اعتقاد ندارم امریکا از برجام میخواد بیرون بره. به نظر من آقای ترامپ این موضوع رو به کنگره واگذار خواهد کرد، به سنا و کنگره، و کاری که آقای ترامپ در سر داشته اینه که سپاه پاسداران ایران رو در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی قرار بده. این بسیار ضربه سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد بود و جمهوری اسلامی هم ساکت نخواهد بود. دستش به امریکا نمی‌رسه، ولی میتونه متحدان آمریکا رو آزار بده. بنابراین پرزیدنت ترامپ با داشتن شخصیت‌های هوشمندی مثل آقای تیلرسون، مک‌مستر و افرادی نظیر به اونا به راه حل خروج از برجام متوسل نخواهد شد، چون این راه حل شمشیر دولبه است، میتونه برای آمریکا هم آزاردهنده باشه و جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک کره شمالی بکنه.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف دومین کمپین بزرگ واکسیناسیون برای مهاجران روهینگیایی در بنگلادش برانداخته تا خطر کولرا را در میان روهینگیایی ها تقلیل بباشه که از خشونت در میانمار فرار کرده و در اونجا مسکن گزیدند. گزارش اسوشیتد پرس از عبدالواجد عادل مشنویم.
مقادیر از واکسین کولرا که از طریق دهن تطبیق می‌گردد دیروز به منطقه کاکس بازار بنگلادش انتقال یافت و اکنون در سردخانه‌های صندوق وجهی اطفال ملل متحد در این کشور ذخیره گردیده است. یونیسف دومین کمپاین بزرگ واکسیناسیون را بعد از بحران هایتی در بنگلادش آغاز می‌کند. در این برنامه 650 هزار مهاجر روهینگیایی شامل بوده که از اثر خشونت در میانمار به بنگلادش فرار کردند. سکیل فیض الله سخنگوی یونیسف میگوید که در بنگلادش دومین کمپاین بزرگ واکسیناسیون کولرا عملی گردیده است.
This is going to be the world's second largest cholera vaccination campaign here after Haiti, which was done in 2016 November.
این دومین کمپین بزرگ واکسیناسیون کولرا بعد از کمپین هایتی است که در نوامبر سال 2006 براه انداخته شده بود. در هایتی 800 هزار تن واکسین شدند، ولی در این کمپین تعداد 650 هزار پناهجوی روهینگیایی بین سنین یک و بالاتر از آن شامل می گردد.
فیض الله می گوید تنها در دو ماه گذشته در حدود 500 هزار روهینگیایی به اثر خشونت های میانمار فراری شده و در مناطق جنوب بنگلادش پناهنده شدند. سخنگوی یونیسف در بنگلادش گفت روهینگیایی هایی که در کشور خود در یک ساحه وسیع زندگی می کردند اکنون تنها در یک کمپ و آن هم در یک ساحه خیلی کوچک زندگی می کنند. از این سبب واقعات کولرا در آن محتمل به نظر می رسد. سکیل فیض الله سخنگوی یونیسف در بنگلادش می گوید که فرصت مصاب شدن مهاجرین به کولرا بیشتر شده است.
They are occupying 9.6 million square meters of space, which is equivalent to 889 football stadiums. If we can put it in that.
آنها یک ساحه نزدیک به 10 میلیون متر مربع را اشغال کردند که برابر به 889 استادیوم فوتبال می باشد. اکنون تمام این مردم فقط در این ساحه کوچک جمع شدند. آنها به تسهیلات دسترسی ندارند. وضع اینجا ناهنجار باقی مانده است. در اینجا فقدان آب و تسهیلات حفظ و صحه محسوس است. بر اساس تجارب ما از بحران‌های گذشته، در هر جایی که تجمع مردم بیشتر باشد، خطر شیوع کولرا افزایش می‌یابد.
با تعقیب واکسیناسیون در دور اول 250 هزار دوز دیگر واکسین کولرا تهیه شده تا به کودکان بین سنین 1 و 5 در میان جمعیت پناهجویان به نحو تعقیبی تطبیق گردد. مسلمانان روهینگیایی از ماه آگست به بعد به بنگلادش آواره شدند. آنها در برابر یک حمله تندروان به یک پایگاه امنیتی سرکوب شدند. بر اساس گفته گروه های حقوق بشر، اردوی میانمار به کشتار و آتش زدن قریه های روهینگیایی ها پرداختند و آنها را مجبور ساختند تا خانه ها و قریه های خود را ترک گفته و به بنگلادش پناه ببرند. مقامات میانمار روهینگیایی ها را باشندگان اصلی این کشور نمی دانند و ادعا دارند که آنها مهاجرین بنگلادشی هستند که به صورت غیرقانونی در اینجا بسر می برند. ادعایی که از طرف خود روهینگیایی ها به شدت تکذیب گردیده و بنگلادش نیز آن را نمی پذیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هزاران زن فلسطینی و اسرائیلی روز گذشته در منطقه صحرایی خشک کوهستانی برای صلح راهپیمایی کردند. بعضی از فعالان میگن که اونا خواستار توافق سیاسی برای صلح هستند. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد به توجه میرساند.
این فعالین از سراسر اسرائیل و اداره فلسطینی جمع شدند و خواستار یک توافق سیاسی برای پایان دادن به منازعه چندین دهه می باشند. ویوین سلور از منطقه کیبوتس بری در سرحد اسرائیل و غزه گفت که آنها سه جنگ وحشتناک را طی 6 سال تجربه کردند.
من در ختم جنگ سوم بین اسرائیل و فلسطینی‌ها گفته بودم که دیگر جنگی مثل جنگ غزه در سال 2014 به میان نیاید.
و افزود که آنها هر یک باید هر آنچه میتوانند برای جلوگیری از جنگ بعدی انجام دهند و احتمال دارد که آنها باید به توافق دیپلماتیکی برسند. هدا ابرقب، مدیر منطقه ائتلاف برای صلح و یک فلسطینی باشنده هبرون در کرانه غربی گفت که زنان میخواهند صدایشان نه به خاطر دستاورد شخصی بلکه برای نیاز واقعی شنیده شود. هدا ابرقرب در رابطه به این که آیا رئیس جمهور ایالات متحده میتواند روند صلح را به پیش ببرد یا نه گفت ما به میانجی صادق نیاز داریم.
ما به میانجی صادق لازم داریم. ای که ای فرد ترامپ باشه یا کس دیگه باشه و اگر جهان ترامپ حال به ما میته استقبال میکنیم. کی میدانه؟ ای گونه رهبرا بعضی وقتها در سایه جاهای جهان صلح میارن. بنابراین ما میانجی صادق نیاز داریم. ای هدف ماست.
جملت ابو موسا ساکن منطقه رحت در تنها شهر صحرانشین اسرائیل گفت که این موضوع احساسات است.
זה דבר מאוד מרגש וזה מאוד באמת
این موضوع احساسات است. من نمیتونم کلمات را برای او پیدا کنم. من واقعا احساساتی هستم. ما آمده ممایل هستیم که هر کس ما را بشنه. ما توافق سیاسی میخواییم و زنها را به خاطر دخیل بسازیم که زنها صلح را میتونن عملی بسازن.
بسیاری از 8000 شرکت کننده لباسهای سفید رنگ نماد صلح را بر تن داشتند. اعضای جنبش صلح دستمزد زنان در سپتامبر سال 2017 راهپیمایی صلح را آغاز کردند و در سراسر اسرائیل راهپیمایی کردند. این جنبش بعد از جنگ غزه در سال 2014 تأسیس شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که مقامات محلی ولایت اروزگان از بسته شدن 50 مرکز صحی در این ولایت و از روبرو شدن باشندگان اروزگان با فاجعه صحی خبر دادند، عبدالولی عزیز رئیس همانگی ساعت عامه ولایت افغانستان میگه که با مشوره با ریش سفیدان و مخالفان مسلح اجازه یافتند صرف شفاخانه ولایتی را برای معاینات سرتاپا باز نگاه کنند و سایر مریضان می توانند بر تداوی از اروزگان به ولایت قندار سفر کنند. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه با مسئول هماهنگی ساعت عامه ولایات انجام داده که اینک پیشکش می شه.
دکتر سب عزیز، مقامات محلی ولایت اروزگان میگن که 50 مرکز صحی هنوز هم در ولایت اروزگان بسته است. این مسدود شدن آیا شما هم تایید میکنید؟
قرار گفته رئیس ساعت عامه اروزگان اول دادن که تمام مراکز صحی در ولایت اروزگان مسدود شده. خب بالاخره در وقت رئیس ساعت عامه در کابل بود و والی صاحب اروزگان او را خواست و رفت به اروزگان. بعد از دو روز برای ما اطلاع دادن که همراه ریش سفیدا و شورای مدنی اروزگان در تفاهم با آنها همراه گروپ‌های مخالف دولت گپ زدن و اونا صرف اجازه دادن که شفاخانه ولایتی فعالیت
بکنه. در گذشته هم اینطور یک اتفاق رخ داده بود که شفاخانه ها مسدود شد و مراکز صحی مسدود شد؟
در مجموع در سطح ولایت نه، در بعضی از ولسوالی ها، در چندین ولسوالی، ولی این بار اول است که در سطح یک ولایت تمام مراکز مسدود میشه.
برای رسیدگی به مریضا مخصوصا زنا و مشکلات حمل و ولادتشان چی در نظر دارین؟
این مریضا زمانی که به شفاخانه ولایتی مراجعه میکنن، چون در شفاخانه ولایتی تنها اجازه اوپیدی را دادن نه بستر و تدابیر، دیگه به او خاطر اینا مریضا را ریفر میکنن به قندهار.
یک مریض اگر یک تداوی عاجل کار داشته باشد تا قندهار باید سفر بکنند؟
سفر هم خوب است که حتما باید بکنند. راه از نظر ساختمانی هم خوب نیست، یعنی سرک فوق‌العاده تخریب شده و از نظر امنیتی هم راه ها حالت خوب ندارند، ولی به هر صورت مردم مجبور هستند که سفر بکنند.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه اول صبحگاهی که در اینجا به پایان میرسه و تا چند لحظه دیگه نشرات پشتوی رادیو آشنا پیشکش میشه.